بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرت گفتگوی ما در مورد فرمایشات شیخ انصاری در باره ارتباط خونسا با دیگران، با خودش و ارتباط دیگران با خونسا. حرفای گذشت و یک تتمه کوچولوی باقی مانده عرض میکنیم و وارد نقد فرمایش ایشون میشیم. دیروز یک شخصی ادعا کرد که ادله راجع به احکام مختصه زن و مرد خونسا آزاد باشه، نه مجبور باشه که احکام زن رو مراعات کنه، نه مجبور باشه احکام مرد رو. حالا احکام مشترک رو دیگه هیچ کارش نمیشه بکنیم. عصر نماز رو باید بخونه، روزه رو باید بگیره، حج رو باید بره، اما بگیم احکام مختصه رو آزاد باشه. حالا مثلا پوشش بدن در نماز قسمتی که مخصوص مرده، یا عورت بودن صدا بنابراین که بگیم صدای مرده عورته، یا پوشیدن لباس مخصوص زنها مخصوص مردها نگیم حرامه، یا به این حساب که بگیم این احکام انصراف داره به زن و مرد درست حسابی و این آقا خارجه، این خانم، حالا چی بگیم، آقا خانم بگیم، خارجه. یا از باب این که قائل بشیم که انسان باید بدون خطاب تفصیلا متوجه اوست، ولو به این شکل متعلقش مردد باشه، اما باید بدونه که این خطاب به عنوان مثلا زن، به عنوان مرد متوجه اوست. احکام مختصم هست دیگه. خب این آقا نمیدونه این خطاب متوجه اوست یا نه. جناب شیخ فرمودن که انصراف که وجهی نداره، شما عمومات رو باید بگیرید نه انصراف رو. آیه حجاب رو، آیه قذف بستر رو نگاه کنید، عامه. خطاب شده به زن و مرد درست حسابی یعنی چه؟ یا به تعبیر فنی انصراف وجه میخواد و ما وجهی برای انصراف نمیفهمیم. و اما راجع به اون که شما میگید که باید خطاب تفصیلی شده باشه به انسان، ایشون میفرمایند که اینجا بود که دیگه نتونستیم بحث رو دنبال کنیم. ایشون میفرمایند که ببینید، ما یک ضابطه مثل چراغ دست شما میدیم که از این ضابطه همیشه استفاده کنید. و اون ضابطه اینه، از دوستان میخوام دقت کنن، چون این ضابطه تا امروز هم ما ندیدیم کسی نقضش بکنه و شخصیت های اصولی معاصر هم بر همین ضابطه تاکید میکنن و درست هم هست. می‌فرمایند که ببینید، ما یه ضابطه داریم و اونم این است که آیا اصل بلا معارض، یعنی اصل دال بر رخصت، حالا براءت باشه، اباحه باشه، طهارت باشه، اصل دال بر رخصت بلا معارض جاری بشه؟ چرا در شک در تکلیف ما قائل به براءت میشیم؟ چرا در شک در نجاست، اونجا که هیچ علمی نباشه، ما قائل به طهارت میشیم؟ چرا در شک در وجوب قائل به براءت میشیم، در حرمت قائل به اباحه میشیم؟ چون اصل بلا معارض جاریه. شما دو تا ظرف دارید، سه تا ظرف دارید، صد تا ظرف دارید، شک دارید اینا پاکن نجسن، همه رو عفو جاری کنید. شک دارید فلان عمل حرامه حلاله، عقد جاری کنید و ها کذا. اما اگر یک جایی جا برای اصل اباحه و براءت نباشه، چون اگر بخواد جاری کنید معارض داره، بخواد همه را جاری کنید مخالف چی میاد؟ مخالف علم اجمالی میشه. و لذا ما در شبهات محصوره که میگیم اصل بلا معارض اصل جاری نیست، به خاطر همین قضیه معارض. در شبهات غیر محصور هم خود ما که یادتون باشه اشاره کردیم، همونجا همین مشکل هست. حالا فقط یه ازی که میخوان قائل بشن که اصل جاری کن، اولا اون آخرها که میرسن دیگه جاری نمی کنن، اونایشون هم که تا آخر جاری می کنن چون اصلا علم اجمالی رو کارساز نمی دونن، میگن مقتضیه و مبتلا شده به مانع. وگرنه اگر بپذیرن علم اجمالی اختزایی داره و منجزه، تا آخر دیگه پیش میرن. و این قصه یعنی جریان عصر ما در خونسا نداریم. جناب خونسا یه روز میخواد کت و شلوار و کمربند و یا لباس روحانیت بپوشه، روز بعدش میخواد چادر و روسری و یا اصلا یکیش هم بخواد انتخاب کنه، روز به روز هم نباشه. خب ایشون علم دارد، یادمون نره، شیخ انصاری خطاب به اون بنده خدا میکنه ها، میگه یادت نره که ما بر این اساس حرف میزنیم که خونسا طبیعت سالس نیست. اگرم طبیعت سالس تکوینن، تشریعن طبیعت سالس نیست. ما یادمون نرفتی که ما این اساس رو داریم نیه، و الا بگیم طبیعت سالس است و بگیم احکام سالس داره که بحثی نداره. خب وقتی این طور شد، ایشون دقیقا میشه مثل آدمی که فرض کنید نمیدونه باید نماز شکسته بخونه یا تمام، واقعا نمیدونه، میدونه یکی از این دو کار رو باید بکنه. شما میتونید بگید که چون نماز مسافر مخصوص مسافره، نماز تمام مخصوص حاضره، و ایشون هم بین این دو نماز یکی رو باید انجام بده. در مانحنفی هم یه احکام مختصه هست، این آقای خونسا و این خانم خونسا، حالا هرچی بگیم، آقا خانم باید یکی از این دو تکلیف رو انجام بده. دیگه چرا جد به در میارید بحث رو یه جاهایی میبرید که نمیدونم خطاب تفصیلی بهش متوجه نمیدونه شده یا نه، از این حرفا. اینا معیار نیست، معیار جریان اصله. و هر جا اصل جاری بشه، بله، علم اجمالی یا اگه نباشه که نیست، مثل مثالی که دارم، اگرم باشه منحل میشه، مثل که یکی از اطراف از محل ابتلا خارج بشه. خب اون یکی اصل داره دیگه، عملا هم چون شکل از تکلیف. خلاصه این دوستان راجع به این قسمت. خب جناب شیخ انصاری دوستان مطالبش رو تمام شده حساب کنید، چه در قسمت قطع که الان بخت ماست، و چه در قسمت اشتغال. مستحضرید که ایشون در مکاسب هم بحثایی در این رابطه داره. انشاءالله سال آینده در وقت فقهمون اوائل سال خواهیم رسید، بحث مهمی هم هر جز بحثایی لازم است که باید بحث بشه، بحث تشبه رجال به نساء و نساء به رجال، بحث خونسا اونجا هم مطرح میشه که آیا خونسا میتواند متشبه به یکی از اینها بشه و مثلا لباس مخصوص زنانه رو تن کنه، لباس مخصوص مردانه رو تن کنه. ایشون در آغاز همین مطالب رسائل رو تکرار میکنه، ولی آخرش با یک یشکل به نظر ما از حرفای رسائلش بر میگرده. البته که میگم برمیگرده، ظاهر اینه که مثلا اول رسائل رو نوشته بعد مکاسب، ولی من یه قرینه ای تو کلمات شیخ دیدم که اول مکاسب نوشته شده بعد رسائل، چون در رسائل از مکاسب یاد میکنه. منتها خب حالا این بحث قهرن نمیشه گفت، حالا همه مکاسب جلوتر از همه رسائل بوده و همه رسائل بعد از همه مکاسب، نه ممکنه بخشم بشه. حالا ما داریم بحث میکنیم اجمالا، گرچه میشه بهتر از این، حال من هنوز روش تحقیق نکردم، کسی ممکنه تحقیق کنه ببینه که کدام جلوتر نوشته شده. البته اگر بگیم رسائل اثر جناب شیخ انصاری، به هر حال ببینید ایشون در مکاسب بحث تشبه رو که مطرح میکنه همین حرفا رو میزنه اول، که خونسا باید احتیاط کند، خونسا نباید لباس مخصوص زنان و مردان رو تن کند. بعد میگه و یشکل، یشکل که ما حق نداریم خونسا رو محدودش کنیم به ترک لباس مردان، ترک لباس زنان، ترک زینت مردانه، ترک زینت زنانه. چون معیار، اصلا به چه دلیل مرد نباید لباس زن رو بپوشه؟ به چه دلیل نباید زن لباس مرد رو بپوشه؟ به دلیل اینکه میشه شبیه اونها، کارش میشه تشبه، و این فقط در جایی است که طرف عالم باشد، یعنی عالم باشد که زن لباس مرد پوشد، زینت مردانه کند، عالم باشد که مرد لباس زنانه و زینت زنانه. خونسا عالم نی، خونسا خودش هم خبر نداره بیچاره، زن یا مرده، اگه میدونست که این مشکلات پیش نمی اومد. اینه که ایشون اونجا چراغ سبزی نشون میده که بگیم حداقل این حکم الهی تشبه در مورد خونسا جایی نباشه. اون عبارتی که پیشتون بوده حتما دیشب هم نگاه کردید، آخر آخر میگه و یشکلو، و یشکلو همون آخر دیگه، یه خط آخر، بناءً علی کون مدرک الحکم حرمت تشبه. اشکال میشه اون چه که خط قبل گفتیم که مختصات زنان و مردان رو مراعات کنه سراغش نره، بنابراین که بگیم مدرک حکم، یعنی مدرک حکمی که قبلا گفتیم اجتناب از باب احتیاط، بناءً علی کون مدرک الحکم حرمت تشبه، بنابراین که این باشه این گفته ما مشکل میشه. اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ان ظاهره من التشبه، ان التشبه چی؟ صورت و علم المتشبه، اون چه که ظهور داره ظاهر است از تشبه صورت علم متشبهه. شما ان التشبه یا من التشبه؟ افتاده پس ان ظاهره، من دارم ان تشبه ولی تخت من اصلا تلفظ کنم که باید من تشبه باشه، من افتاده قایت قاعدتا مکاسب خوب این چیزار داره، یعنی خیلی مراعات ادبیات نمی کنه شو. صورت علم متشبه، حالا همین انشاءالله مکاسب رو که ما می رسیم بحث فقهیش، شما هم انشاءالله تدریسش و درسش رو تدریس میکنید، این مثلا چه ظهوری داره؟ دیگیم که چون تشبه از عناوین قصدیه، چه میگن فلانون یتشبه به نسا، یا مثلا فلانتو تتشبه به رجال، وقتی که انعمدن باشه، ولی آلی کسی خواب باشه یه دفعه پاشه تو خواب لباس روحانیت بپوشه، یه زنیه مثلا، چون بعضی این کارها میکنن تو خواب دیگه، درس میگن، بحث میگن، مباحثه میکنن، اول باشه بگیم آقا تو شدی متشبه، خواب بیچاره، یه نوع توجه میخواد، آگاهی میخواد، و چه پنیش اینه. خب آیا حسین اون کتاب پزشکی قانونی اسم نویسنده چیه؟ سند قضایی، سند قضایی. دوست تو از دوستان اصلا کتاب دیگه خریدم، سند قضایی. قضایی مطمئن نیست دیگه اصلا من، چون من خیلی برم خب ای کاش فرصت بود و از فرمایشات دوستان استفاده می کردیم که بالاخره این 3-4 جلسه بحث خونسا حرفای شیخ اشکالات شما چیه؟ حال این کارها دیگه خودتون دوستان باید تمرین کنید. بارها عرض کردیم اگر این کارو نکنید آدم ده ها سالم که بیاد خارج و برگرده بنا نیست، تکان بخوره از سر جاش هم تو ثابت و استوار میمونه. راهش این هست که همین بحثا که میشه آدم خودش به خودش فشار بیاره، دو بار سه بار ناامیدم نشه ها، یه دفعه مطالعه میکنه هیچی به ذهنش نمیاد، فکرم میکنه واقعا بنا نیست چیزی به ذهنش بیاد، ولی دفعه دوم دفعه سوم میبینی نرمه چیز که باز میشه راه. خود بنده بارها اینجور شده، مثلا دفعه اول دوم حتی سوم، ولی هی زمان تو میگذره، مثلا دو شب سه شب چهار شب پنج شب، هی که این حرف زمان تو میگذره میبینی که حرفای جدیدی پیش میاد، قاعدتا یه چیز معمولیه. ببینید من نگفتم تحرید بشید مطرح کن، من تعارف کردم اون گرفتیم. من از لالای جنوبه تو فرمایی همیشه در همه جا گور استصحاب رو بکنیم دیگه، خاطرش کن.
اگر خود بر مجرد شک اومده باشه بعد ما دیگه به اساس طهارت هم حرف نمی‌زنیم دیگه. وقتی طهارت بر مجرد شک باشه میشه دیگه استصحاب طهارت و استصحاب ازلی اینا نمیاد.
خب کجاست که بر مجرد شک بار نمیشه؟
یکی فرض بوده در
خطه نکاح
عدمش بار میشه به محض شک در
وجود. نه کجا بار، کجا بار نمیشه، کجا بار نمیشه.
حالا مواردش
رو
نکردم، ولی اونجایی که
به مجرد شک
میاد
بیاد استثناء نباید استفاده. بله عرض میکنم لازمه این سخن اینه که هیچ موردی چون خصوصیات نداره، چه خصوصیات داره این با جایی که من شک میکنه طرف وضو گرفته یا نه، اونجا بگیم به مجرد شک که در این که وضو گرفته یا نه عدم جواز ورود در نماز میاد، چون ورود در نماز طهارت میخواد. به مجرد شک که در طهارت عدم جواز ورود در نماز میاد. به مجرد شک که در عدالت عدم جواز اقتدا میاد دیگه، اگر استصحاب عدم عدالت داره چی میکنی؟
حالا ببینید موضوع عدم ورود به صلات چیه؟
موضوعش اینه که شما
اگر احرار ادارت باشه بله، احراز عدالت
نیست، عدالت واقعیست، نه عدالت به معنای علم به عدالت، احراز عدالت. اینجا هم همینطوره، اینجا هم با رجل واقعی میتونه ازدواج کنه، نه با احراز رجل. اگر یک کسی فکر میکرد این مرد ازدواج کرد برمان شد زنه، احراز صدا اشکال به شما گرفتم همین بود. درست حرف شما فل جمله قابل قبوله، گرچه خود ما قبول نداریم، مثلا مبنای ما بذارید کنار. اصل سخن درسته که اگر جایی اثر مترتب بر مجرد شک بود، ما اونجا دیگه نیاز به استصحاب اینها نداریم، و همین خاطرم براعت اینها رو توجیه میکنم. اما نکته، تمام نکته در تطبیق این کبرای شما بر صغرا. صغرا هیچ خصوصیتی با جای دیگه نداره، مثل بحث حجیت نیست که به مجرد، چون اونجا علم به اعتبار لازمه، اینجا نه، علم به رجولیت لازم نیست. لذا اگر یک کسی با یک کسی ازدواج کرد شک کم داشت مرده یا نه، بعد معلوم شد مرده، اتفاقا درست در اومد، ازدواج صحیحه، اون ازدواج قصد قربت هم که نمیخواسته، احراز نمیخواد. این که من سوال کردم کجا قهرن میمونه به این خاطره. حالا اجازه بدید، اشکال هست، زیاد اشکال هست، یعنی به نظر میاد. ببینید دوستان، سه چهار نکته بحث خوبی هم هست، این که حالا آخرستان هستیم و دلمون میخواد اون بحث بعدی رو هم هفته آینده انشاءالله مطرحش کنیم که دیگه نمونه از این بحث. اما اینا معناش این نیست که ما این روز آخر سر و سر قضیه، بحث علمی خوبی، اگه وسط سال بود اوائل سال بود خیلی بیشتر متوجه میشید، اما در این حال نباید بحث رو سبک برگزار کنید. ببینید جناب شیخ، اگر یادتون باشه اول بحث خونسا که بحث خونسا رو سه قسمت کرد، گفت در معامله خونسا با دیگران در احکام مختصه بدون توجه با دیگری، خودش میخواد احکامش رو مراعات کنه، و در احکام دیگران با خونسا. وقتی این سه قسمت رو گفت، قبل از این که این سه قسمت رو توضیح بده یه نیمخطی آورد، بعدش هم شروع کرد اینا رو مورد به مورد توضیح دادن. اون نیمخط چی بود؟ این بود که حکم الکل یرجع الی شک فی المکلف به، عبارت داشت دیگه، گفت حکم کل یعنی کل این سه تا، کل این سه مورد برگشتش به شک در مکلف به. و دوستان بلدید که شیخ انصاری هر وقت این عبارت رو به کار میبره میخواد چه کار کنه که این حرفو میزنه؟ میخواد احتیاط کنه. اصلا باب اشتغال رسائل همون باب شک در مکلفان به دیگه، مگر غیر محصورش که اونم در حد غیر بلا و آخراش دیگه باید احتیاط کنه و اجتناب کنه، که بلدید دیگه اینا توضیح نمیدن. در حالی که مطابق توضیح حضرت شیخ همه این موارد به شک در مکلفان به بر نمیگرده، نمیخوام بگم بنده میگم بر نمیگرده، طبق توضیحات خود شیخ بر نمیگرده. یه دفعه ما میگفتیم بر نمیگرده، خب اون یه اشکال دیگه بود. من طبق توضیحات خود شیخ براتون الان عرض میکنم که به شک در مکلفان به بر نمیگرده. کدامش؟ خوب دقت کنید، اون قسمت سومه. قسمت سوم چی بود؟ در معامله غیر با خونسا. مثالش چی بود؟ مثالش نگاه کردن به خونسا. یه شخصیه نمیدونه میتونه به خونسا نگاه کند یا نه، گفتیم اگه مرد نمیتونه، اگر زن نمیتونه، یه رنگی میگفت که جناب شیخ چرا نمیتونه، چرا نمیتونه؟ اگر خانم میخواد نگاه کنه، خب طرف مقابلش که معلوم نیست مرد باشه، و هر زنی میتواند به طرف مقابل نگاه کند مگر این که مرد نامحرم باشه. اگر زن، اگر مرد، چرا نمیتونه نگاه به خونسا بکنه؟ چون هر مردی میتواند به هر که دلش میخواد نگاه کند مگر به زن نامحرم، به زن نامحرم، بلا به بقیه نگاه شهوت آلود نباشه، اون شرمگاه و اینا نباشه که میتونه نگاه بکنه دیگه. شیخ چی جواب داد؟ شیخ جواب داد که ما عموم قذب بسر داریم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، سوره مبارکه نور. قرآن نمیگه جایز نگاه کنید مگر، اون روز گفتم تو توضیح کلامش، اگر قرآن میگفت زنها به همه نگاه کنید مگر به مردان نامحرم، خب مردها نگاه کنید به هر که دلتون میخواد مگر به زنان نامحرم، یعنی حکم میشد جواز، استثناء میشد حرمت. خب ما اینجا شک میکردیم طرف مقابلمون از این قبیل هست، جز استثناء هست یا نه، تمسک میکردیم به عموم. اما شیخ گفت نه، آیه این نیست، آیه داره که یغضوا من ابصارهم، نظر رو بیاندازن پایین نگاه نکنن. یا آیه بعدش اول مردان رو میگه بعد زنان رو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، بعد مگر مواردی که مثلا استثناء شده باشه، که حالا از قرآن یا از بیرون میدونیم استثناء شده، مثل مماثل خودش، مثل شوهرش، مثل مردان محرمش، اینا استثناء شده. پس ببینید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، الا نسبت به زن، نسبت به ملک یمین، نسبت به زنان محرم، بقیه ممنوعه. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، همه جا مگر مواردی که استثناء شده. شیخ اینو گفت دیگه. خب سوال میکنیم، اگر این استدلال باشه که شما دارید تأکید میکنید، این از باب تمسک به عام هست در مورد، یا از باب احتیاط و شک در مکلفان به و مقدمت هم میخوام اجتناب کنیم، کدامش از باب تمسک به عامه؟ تمسک به عامه. ببینید دوستان، هیچ وقت تمسک به عام رو نگیم شک در مکلفان به. اگر گفته عتم العلماء، ما واقعا هم شک داریم عالم عادل مراده یا هر عالمی، یا گفته عتم العلماء الا الفساق، فساق نمیدونیم مرتکب کبیره است یا مرتکب صغیره هست، یا گفته عتم العلماء الا زید، شک میکنیم. بنا شد به عکرم تمسک کنیم در مشکوک، زید رو شک داریم تمسک به عام کنیم، مرتکب صغیره رو شک داریم تمسک به عام کنیم. اینو میگن از باب شک در متعلقون به. بله، یه وقت خدا نکردیم حرف رو نزنیم. این از باب تمسک به عام در مورد، ولذا اصل عملی نیست. اگر شک در متعلقون به باشه و ما بخوام احتیاط کنیم، میشه اصل عملی، احتیاط اصل عملی دیگه. به همین خاطر هم لوازمش حجت نیست، مثبتات غیر شرعیش حجت نیست. اصول عملیه، اصول عملیه یه لوازمی دارن، بلدید دیگه، در حالی که اینجا تمسک به عامه. قرآن فرموده زنها نگاه نکنن مگر این دو سه مورد، خونسا هم نمیدونیم جز این دو سه مورد هست یا نه، تمسک به عام میکنه طبق نظر ایشون. این شد شکی در متعلقون به. و همچنین در قسمت مردان، پس ببینید طبق توضیح خود ایشون، من هیچی اضافه نکردم از خودم، همه جا شک در مکلفان بینید، در حالی که ایشون وقتی اون سه قسمت رو مطرح کرد بعدش بلا فاصله گفت حکم الکله یرجع و الا شک در مکلفان بینید. ولی ما دوستان عقیدمون اینه، گوش کنید، همینجا من نظر خودم رو بگم، ما معتقدیم در وقت خونسا بعضی جا برمیگرده به شک در مکلفان به، بعضی جا اصلا برمیگرده به شک، شک میگه یعنی شک مستقر ها، شک بدری که تو عموم هم اول شک هست بعد تمسک دام میکنیم شک از بین میره، بعضی جا اصلا بر نمیگرده به شک، بعضی جا هم بر میگرده به شک در اصل تکلیف. پس این جمله درست نیست که حکم الکل یرجه، اما اونجایی که بر میگرده به شک در مکلفان به، بفرمایید دوستان شما همونی که شیخ انصاری گفت اونا، بله اگر طبیعت ثالثش ندونیم حکم جدید نداشته باشه در مراودش با دیگران در احکام خودش بین خودش و خدای خودش کار دیگران هم نداریم، شک در مکلفان بهه، چون یا مکلف به تکلیف زنه یا مکلف به تکلیف مرده، اصل تکلیف رو یقین داره، مردد بین دو متعلقه میشه شک در مکلفان به. اما بعضی وقتا شک اصلا شک نی افتردم، شک مستقر مراده، شک مستقر نیست. مثالش کدومه؟ همین که الان زدم شک ارتباط دیگران با خونسا تمسک به آم کنن، به قول ایشون اگر حالا حرف ایشون درست باشه تمسک به آم کنن دیگه، این اصلا به هنه میگرده به شک. یه وقت نهید تو منزل بگید خود چرا همون اول شک میکنه به عموم تمسک میکنه. اینو دو بار جواب دادم، شک که میگیم یعنی شک مستقر، به طوری که دیگه جای دلیل لفظی نباشد نوبت برسد به اصل عملی. اینا دقت داشته باشید، نه اصلا نوبت به شک نمیرسه. جالبه دوستان بعضی وقتا اصلا شک در اصل تکلیفه، چیزی که اصلا شیخ یاد نکرد. میخوای براتون مثال بزنم؟ اگر ما فرض کنیم که اتفاقا صرف فرض هم نیست، بعضی ما میگن آیه قدر بهتر از همین قبیله. ببینید اگر فرض کنیم خدای متعال فرموده بود که مردها بله عبارت که داریم اینه، ببینید اگر این باشه، حالا بعد عبارت خودتون دقت کنید، من میخواستم از مثال که نوشتم استفاده کنم، اگر فرض کنید آیه به جای قذر بسر این بود که مردها قل المؤمنین که نگاه کنن به هر که دلشون میخواد مگر به زنان نامحرم، خب اینجا شخص بر میخورد به خونسا، چکار میکرد؟ خونسا داخل در همه یا داخل در زنان نامحرم؟ داخل در همه که هست، خونسا جز همه هست، عام هست، نمیدونیم داخل در مخصص هست، اگه واقعا زن باشه داخله، اگر نباشه داخل نیست. خب چکار میکنیم اینجا؟ اینجا چکار میکنیم؟ اینجا تمسک به عام میکنه و نتیجهش هم میشه جواب. نه این مثال رو نمیتونیم بزنیم، باید مثالی بزنیم که شک در اصل تکلیف باشه. مثالی که زدیم اینه، ببینید عبارت 165 میخونم، سریع میخونم، در آن چه شیخ در این مقام فرموده ملاحظاتی لازم از این قبیل، یک ایشان پس از اینکه بحث مربوط به خونسا رو در سه قسمت فهرست کرد فرمود حکم الکل تا آخر، در حالی که قسمت سوم که راجع به معاملت غیر هست به شک در تکلیف برمیگردد، یعنی گاهی یا اصلا شکی نیست بلکه عموم عام در آن مورد حضور داره. عموم عام، همون کاری که شیخ انصاری کرد. به عنوان مثال، هرگاه دلیل شرعی وجوب قصد بصر از غیر مماثل به این لسان باشد، دلیلی که میخواد بگه واجب نگاه نکنید، وجوب قصد بصر چشمو بگیرید از نامحرم، این تعبیر قصدم خیلی لطیفه، قاعدتا مفسرین اشاره کردن، نمیگه نگاه نکنید، میگه چشم رو بگیرید از نامحرم، بار خاصی داره، احتمالا مفسرین گفته باشن. به عنوان مثال، هرگاه دلیل شرعی وجوب قصد بصر از غیر مماثل به این لسان باشد، قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم من النساء اللاتی لسن بمحارم لهم، به مؤمنین بگو چشمها را بگیرند از زنانی که محرمشون نیستن. حالا همینجا دوستان، اگر عبارت این باشه چشم رو بگیرن از زنانی که محرم نیستن، شک در چی میشه؟ یه خونسا هم هست، آیا زنی است که محرمش نباشد یا اصلا زنی شک داره؟ یعنی نمیدونه این تکلیفی که تو این آیه هست، تکلیف قصد متوجه این شخص شده یا نشده، چه کار میکنه؟ شکی در اصل تکلیف داره، شکی در اصل تکلیف هم برایت جاری میکنه، عباره جاری میکنه. قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم من النساء اللاتی لسن بمحارم لهم، اصل این تکلیف نمیدونه اینجا میاد یا نمیاد، اصل این تکلیف، مثل این گفته باشه شرب توتون حرام است، نمیدونه این مایه شرب توتون هست یا نه، چه کار میکنه؟ شبهه مفهومی یا حکمی یا هر چه داره، مصداقی داره، شک در اصل تکلیف داره، براءت جاری، اباحه جاری میکنه. طبیعی است که مورد بحث ما شک در تکلیف خواهد بود، اما اگر به مثل قل للمؤمنین یغضوا ابصارهم استثناء، یعنی من کل احد الا من ازواجهم او ما ملکت ایمانهم او النساء اللاتی کن محارم لهم، اگر عبارت این باشه و بعد یه موجود اینجا داریم شک میکنیم، چه کار میکنیم؟ تمسک به عام میکنیم. طبیعی است که در اینجا همونطور که شیخ گفت داخل در اصل مستثنا خواهد بود و تا آخر قضیه. این زیلش یک توضیحات داره که انشاءالله فردا